سلام، من کامبیز حسینی هستم ولی فکر میکنم باید مارادونا میشدم. شروع میشه که یعنی وقتی دنیا میای یه عالمه آدم دیگه هم تو همین دنیا چی هستن، اصلا در همون لحظه که تو دنیا میای یه عالمه آدم دیگه همزمان چی دنیا میان و خب همه اینا چی تو مسابقن، یعنی بخوای نخوای چی وقتی خودت به عنوان یک شخصیت مستقل دیگه حالا مثلا 18 سالت شده باید تصمیم بگیری دیگه که چه خاکی میخوای تو سرت بکنی. از اون ور چی میاد؟ فشار روانی برای رسیدن به هدف، فشار خانواده برای بیشتر کردن فشار روانی برای رسیدن به هدف، فشار جامعه برای رقابت کردن با فشار خانواده برای بیشتر کردن فشار روانی برای رسیدن به هدف، فشار شخص خودت برای کم نیاوردن از فشار جامعه که در رقابت با فشار خانواده است برای بیشتر کردن فشار روانی برای رسیدن به هدف و اگه شما هدف نداشته باشی اون وقت همینجوری الکی چی بهت فشار میاد میارن و باید فشار الکی تحمل کن. زور داره، نمیصرفه، حال نمیده، نکن. داستان ما، حالا گوش میدی، داستان ما یعنی من و تو، من و توی شهروند آگاه و تحصیل کرده و هوشمند و اینا، برامون فرق میکنه چی به چیه و نمیدونم ما بچه گول نزن شهروند اونجوری، اینه که ما توی رقابتیم دیگه. آره، حالا چرا؟ چون هر کاری بخوای بکنیم برای اینکه اندازه کاری که داری میکنی مشخص شه نیاز داری که سنجیده بشی و خب سنجش نسبیه دیگه. گوش میدی؟ یعنی یه چیزی رو شما باید بذاری کنار رو یه چیز دیگه بسنجی. کاپوش؟ بسیار عالی.
همه اینا رو گفت بعدم کدش رو صندلی برداشت تنش کرد، جعبه سیگارش رو میز برداشت، پرسید
کبریت هم اینجا بود نه؟
نگاه کردم کنی نمیدونم اصلا چرا سیگار میکشی تو.
چه سالی الان؟
بگو 1986 دیگه. آره 1986، وسط های جام جهانی فوتبال کی بود؟ همون 1986.
شمسی بگو.
65، 1365
دیگه. وسط جام جهانی نمیام به آدم درس فشار بدن که.
خوبی تو میخواسته دیگه.
بابا کتابم همیشه باز بود جلوی روی این فلان، جلوی این کتابم زانو باز بود وقتی بازی‌ها رو می‌دیدم.
حالا چی شده بود؟ جام جهانی عقب جلو شده بود یا امتحانای ما نمیدونم، این افتاده بود وسط امتحانای آخر سال. اون یا اون وسط، این خلاصه امتحانا و جام جهانی با هم خیر نبینیم مثلا ان شاء الله تجدید میشیم ان شاء الله دیگه اینا، منم داشتم بزرگ میشدم، یعنی الگو میخواستم، نداشتم الگو در زندگیم که بگم میخوام مثلا اون بشم. برای همین جوری دیمی بر ریسمان الهی چنگ میزدم میرفتم جلو، هدف مدف خبری نبود.
برنامه‌ریزی کار و تلاش و تکاپو، هدف برنامه‌ریزی کار و تلاش و تکاپو، هدف
اینا همش توی مخم. این حرفای آگاه کننده بزرگسالی اینا باعث نگرانی من میشد، انگار باید حتما یه تصمیمی میگرفتم تا رسما وارد دنیای بزرگسالی بشم. یه چیزی رو میدونستم ولی اینکه من میخوام هر کاری بکنم، تصمیم بگیرم بکنم، میخوام توش استاد بشم، یعنی فوت و فنش رو یاد بگیرم و رو دستم کسی نباشه دیگه مثلا دیگه خدا باشم. ایگوی جوانی بعدا فهمیدم حالا کتابیه، خیلی هست و بهترن یاد بگیر ازشون برو جلو. بادو بخواب اون که آسمان ابری میشه، نمیصرفه برات بارون میاد خیس میشی بعد چتر نداری حالا بیا درست.
جام جهانی
ایران تو بازی‌های مقدماتی در دوران جنگ ایران و عراق به دلیل عدم پذیرش پیشنهاد فیفا مبنی بر بازی در زمین منطقه بی‌طرف از مسابقات دور مقدماتی جام جهانی کنار گذاشته شد.
به همین سادگی الگوی اینا کی بوده؟
چه میدونم، خالد استانبولی شاید. از طرفی دهه 60 بود دیگه، یعنی سرگرم کننده ترین برنامه تلویزیونی برای من جوان برنای تازه به اجتماع میخواد بزرگسالی فشار و اینا. میدونی چی بود؟
چی بود؟
آیتم های نمایشی وسط برنامه اقتصادی که سه‌شنبه پخش میشد. اونم
درست نیست روی درخت یادگاری می نویسید، درخت خوش میشه.
داد نزنه مو یادگاری اصلا نمی نویسم رو درخت.
پس بفرمایید چی کار می کنید؟
اینجوری همش هم پیام های مستقیم و اینا که انگار مثلا تماشا چی خره اونجا نشسته، مثلا این کارو نکنین، اون کارو بکنین، همش حرف اینجوری. جمعه هم هر هفته یه فیلم قدیمی نشون میداد، هر هفته اینو نشون میدادن، پل رودخانه کوای.
بنابراین آقا جان افسره هم باید به اتفاق شما کار بکنن. این کار خیلی عادلانه است، برای اینکه همینا بودن که به شما خیانت کردن. اونا باعث شدن که شما تقسیم بشید. اونا بودن که به شما میگفتن به هر لفظ برده زندگی کنید و به صورت قهرمان جیرتون از دست بدید، و اونا شما رو به این مطال بردن.
البته من نمیخوام حالا نوستالژی بازی دهه 60 رو بندازم برای روشن شدن داستان، گفتم بگم که گفته باشم که شما شرایط اون زمان چی در نظر بگیرید.
جام جهانی،
وسط جام جهانی، یه دفعه وسط اون جام جهانی من بزرگ شدم. یعنی همه اون داستان ها که تو گوشم خونده میشد که باید یه چیزی بشی، اون تصمیم بزرگه رو بگیری و هدف مشخصی در زندگی داشته باشی و در راستای اهداف حرکت کنی تا یه چیزی بشی، یه چیزی چی کم داشت.
چی کم داشت؟
الگو. من الگو میخواستم، الگو نداشتم. یعنی خیلی ها بودن ها که فکر کرده بودم بهشون که اونا بشم، ولی همشون یه چیزی کم داشتن، همشون پاشون رو زمین بود و فاصله شون تا نفر دوم انقدر کم بود که دستت بهشون میرسید و اگه پالنگی میزدی طرف میافتاد.
پالنگی چیه؟
همین با پات بزنی پشت پا یارو بیفته دیگه، این میگم پالنگی.
هر روز یه چیز جدید یاد میگیره آدم. خب
باید در کاری که میخوای انجام بدی و هدفته یه جایی وایسی که اینقدر با نفر دوم فاصله داشته باشی که تو دیگه دسترس نباشی. مردم به اندازه یک قدم میتونن بهت نزدیک بشن، برای همین اگه تو سه قدم از اونا جلوتر باشی هر کاری بکنن دستشون بهت نمیرسه. اینجوری زیرابت هم سخت زده بشه.
کجاییم؟
وسط جام جهانی. وقتی ایران توی جام جهانی نیست تو باید یه تیم دیگه برداری دیگه. البته اگه ایرانم باشه تو از مرحله گروهی به بعد یه بکاپ باید یه تیم دیگه داشته باشی و فقط تو مرحله گروهی میتونی طرفدار ایران باشی، چون بعدش حذف میشه همیشه و داستان میشه تو جام جهانی. باید حتما هم تو جام جهانی که نگاه میکنی طرفدار یه تیمی باشی دیگه که حال بده، بتونی تماشا کنی، رجی از کوری بخونی، از این حرف. اینو پکیجش میاد. وسط جام جهانی من یه دفعه یه چیزی رو فهمیدم و بزرگ
شدم. Thank you.
هیچ کس مثل مارادونا نبود. هم فوتوفن رو یاد گرفته بود و خدا شده بود و هم بزرگتر از زندگی بود. پاش روی زمین نبود، قابل دسترس نبود. با خودم گفتم همینه، من بزرگ بشم میخوام مارادونا بشم. The white men have found little space in this contest. Maradona just walked away from Hoddle then. Maldano. They're appealing for offside. The ball came back off the foot of Steve Hodge. And Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee. But the little man who started it by walking past Glenn Hoddle. That's where the ball came from Hodge. Maradona had continued the run forward. And the goal is given. At what point was he offside? Was it a use of the hand that England are complaining about? من هیچ وقت مارادونا نشدم. اصلا هیچ کس مارادونا نشد. ولی الان که بهش فکر میکنم میبینم که دلیل این که میخواستم الگون بشه این بوده که علاوه بر این که جایگاه ویژه‌ای داشت و اینا، مثل بقیه آدم‌ها اشتباه هم میکرد، به اشتباهش اعتراف میکرد. برای همین با خود میگفتی ای اینم که خرابکاری کرد که مثل من، که پس منم میتونم مارادونا بشم. یعنی اونم یه آدم مثل من. مارادونا برای چیزی که اعتقاد داشت تو زندگیش ایستاد، اشتباه کرد ولی ایستاد. تو مخش مثل فوتبالیستای دیگه پهن نبود، بی تفاوت نبود، آدم بود، قلب داشت. تو جمع گریه میکرد و ابایی نداشت، قول میداد دیگه از این غلط ها نکنه ولی باز میکرد. به یکسان سازی آدم ها اعتقاد داشت. مارادونا یکی از ما بود که در هفته گذشته درگذشت. Luna villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar.
فکر میکنم راز بزرگ شدن توی راه بزرگ شدنه. این که آدم در مسیر چی کار کرده و اینکه چطوری به این قله بزرگ شدن رسیده خیلی مهمه. آدم توی این مسیر بزرگ شدن با زحمتش یه سری شانس ها رو برای خودش ایجاد میکنه که میتونه سکوی پرتاب اون به سمت بزرگ شدن باشه، مثل دست خدا برای مارادونا.
آقا نمیدونم واقعا دلیلش چیه، ولی فکر میکنم اینی که مارادونا میشه کنار مردمش موند شاید یکی از دلایلی که یه آدمی مثل چاپلین هم داریم همینه.
کامبیز به نظر من مارادونا انسانی بود که از درون رشد و تکامل پیدا کرده بود. خب آدمی که اینقدر جسارت داره میره پشت میکروفون وای میسه در برابر تمام دنیا، از اشتباهات خودش میگه و سعی میکنه از اون نقطه به بعد به انسان بهتری تبدیل بشه، خب این نشون دهنده رشد، تکامل معنوی و روحی یک انسانه. برای همین مارادونا در قلب تمام مردم دنیا جا داره، چه فوتبالی چه غیر فوتبالی، چون اینها کسانی هستن که نه فقط به خاطر هنر، فن و کاری که میتونن بکنن معروفن، بلکه خاطر اون درون زیبایی که دارن معروف میشن.
کجای برنامه؟
من آقا یک کوچولو میخوام در اینجا برنامه یادآوری کنم که همه مردن امسال. که چی شد اصلا؟ یعنی شما این شبکه‌های اجتماعی رو ورق بزنی همش شده آگهی فوت و تسلیت و اینا میبینی؟ الان بر مبنای آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت ایران که روزانه اعلام میشه 406 بیمار دیگه تا یک شبانروز گذشته، همین شبانروز گذشته، جان خودشونو بر اساس کووید 19 از دست دادن. با این حساب شمار کل جان باختگان در ایران از 47000 نفر گذشت. 47000 نفر. سال سقوط، سال سیاه، سال نحسی بود. چقدر آدم حسابی یا به توسط کرونا از دست رفت. در همین هفته گذشته پرویز پورحسین، یکی از معتبرترین بازیگران ایران زمین، توسط کرونا از دست رفت. واقعا خانم آقایون، من شما خواهش میکنم این پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنید. این قضیه رو جون مادرت جدی بگیر دیگه. دیگه من اصرار نکنم، باشه؟ اصرار نکنم دیگه. آفرین. جدی. آفرین. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. خب یه چند تا مسئله خیلی مهم در هفته گذشته اتفاق افتاد که من تا جایی که جا داشته باشم یکی یکی این مسائل مهم و حیاتی و اساسی رو من براتون مطرح می‌کنم. اول از همه اینکه سردار نقدی دارم براتون که میگه ونزوئلایی‌ها صلوات فرستادن.
یه نفر یه گروهی از ونزوئلا اومده بودن ایران برای یه دوره، اینها بعد مدام مثلا تجربه ما رو استفاده کنن، جلسه با ما اومدن، دیدم که من وارد شدم برای اینها، اینا صلوات فرستادن. از مترجم بوزم اینا مسلمون ها، اینا مسلمون نه همون بار، ولی اینقدر از ما خوششون اومده از انقلاب ما، میگن هرچی شما میگین یک صداقتی توش هست. بعد نفر اول اجازه خواست، گفت من میخوام قرآن بخونم اول جلسه. فردی که همون مسلمون نشده قل هو الله رو با صوت خوند تو جلسه ما. کجا تفنگ این کار رو میتونه انجام بده که طرف اون بر دنیا توی آمریکای لاتین با اون فشار آمریکا و زنگ روانی که میکنه جان ما رو انداخته اینجوری عاشق انقلاب بشه، هنوز مسلمون نشده مثلا قل هو الله رو با صوت میخونه.
مسلمون نشده عاشق انقلاب، قل هو الله رو با صوت میگه میخونه. عاشق صداقتش هم شده بودن ونزوئلایا. اگه یه ذره دیگه میموندن میتونستی آی نقدی بهشون کتک زدن مردم تو خیابون، تیر مستقیم زدن به بچه های مردم، تحقیر کردن شهروندان، اذیت و آزار زنها در خیابان رو هم صادقانه یاد بدی که از تجارب دیگه همه بهره رو ببرن برگردن ونزوئلا، بسیج مقاومت بزنن اونجا. دیگه قل هو الله رو که با قرائت بخونه دیگه بقیش کاری نداره. پس از نقدی هم مهمترین خبر هفته گذشته از نگاه پارادوکس یک آخوندی بود به اسم احمد رهدار، هم چیزی از شاگردای مصباح یزدی، رئیس مؤسسه مطالعات تحقیقاتی فتوح اندیشه. این ببین چی
برادر من، من میخوام امام قوم باشم، من میخوام لشکر داشته باشم بزنم تو دهن آمریکا خرج کنم، بعد با این شهری من میتونم لشکر بسازم، با این وقت من میتونم این کاری بکنم. تئوری رو اصلا از بد جایی داریم شروع میکنیم، از بد جایی داریم شروع میکنیم. من یه سالی اول کاری پرسیدم، گفتم 14 تا معصوم دارم، یک کدومشون فقیر نیست، پول دارن، میلیاردران زمانشون هستن. برادر امام صادق علیه السلام داره میره نمیدونم بغداد که خیانت کنه، امام میدونه، شاگردای امام هم میدونن، اومدم بهش گفتم برادر دادش، امام آورده اندازه کل آن چیزی که قرار هارون رشید بهش بده به بهانه خرج سفر بهش میده، میگه شما داری میلو. گفتن آقا این اندازه پول برای نفری که داره میده که زیرا به شما رو بزنه. گفت خواستم این رو حق چیز رو براش تمام بکنم، مجلسم براش تمام بکنم. چقدر داشته؟ خب تو قرار امام صادق باشی تو این جامعه، از کجا داشتن اونا؟ منطق رو غلط داریم میچینیم.
خلاصه شما یه حدودی رو برای زندگی طلبگی برای
آقا ببین، من قرار امام قوم باشم، امام قوم باید مثل امام صادق. ببین امام میفرماد ولی فقیه مثل پیغمبره، پیغمبر گدا نیست ولی فقیه نباید پیغمبر این باشه. به من گفتم تو ورثه الانبیایی، نبی گدا نداشتی، منم نباید گدا باشم. نبی دستش باز بوده میداده، چرا من چی از پیغمبر را ارث بردم؟ فقط علم؟
من میخوام بگم که این
تمکن مالی از طلبه گرفته شده با تئوری هایی که داریم در میاریم. با تئوری‌هایی که داریم در میاریم مسئله موقوفات رو اصلا اجازه نمیدن. این همه برای ما سخنرانی میکنن که نمیدونم آقا شما طلب اینجوری زندگی کنی، یکی نمیاد وسط بره بگه آقا من میخوام ایثار کنم برم همین موقوفه اصفهانو نمیدونم بردارم. 10 پاساژ در تهران وقف حوزه های علمی است. فکر میکنید از این 10 پاساژ چند تا شما بود؟
این البته پارسال برگزار شد، این میز گردی بود، امسال دوباره تو شبکه‌های اجتماعی داره میچرخه این ویدیو. من فکر میکنم این آقا از پارسال تا حالا دیگه بارشو بسته دیگه. پارسال که اینو مطرح کرد دیگه قربونت لواسون و ویلا لاکشری، انقلاب مستضعفان و بابرعنا شهید دادیم که آخونده لوکس زندگی کنن. اینه اینجوری حداقل. باز دمش گرم، این آقا داره حقیقتو میگه، پشت این داستانای بچه خرکن شهید نمایی نمیکنه که آو ملنم. ببخشید حرف جدیدی نیست، ولی خب همه ما میدونیم که اینا دیگه سیرمونی ندارن. در خبر دیگر میریم که داشته باشیم. مم جواد لاریجانی.
یه نکته مهم دیگه وجود داره، این است که هر وقت آقایون برگردن ما هم برمیگردیم، مثل که ما اینجا خیلی ول معطلیم. یعنی ما را علاف کردن 6-7 سال، بعد حالا ما چند تا قدم های مختصری برداشتیم، بعد هر وقت برگردن ما برمیگردیم. چرا هم چی حرفی میزن؟ همچی چیزی وجود نداره. ما مگه علاف اونا هستیم؟ ما مگه مسخره اونا هستیم؟ ما مگه آلت دست اونا هستیم؟ غلط کردن که بیرون رفتن. ما هرگز نباید برگردیم. به چی برگردیم؟ چیزی وجود نداره برگردیم. این که ما بگیم هر وقت شما برگشتید ما برمیگردیم، این موضع بسیار بدیه، بسیار بدیه. ما باید موضعمون رو قاطع بیان کنیم. ما این قدم هامون رو باید، و من گفتم که ما اگه بخوام با دنیا خوب صحبت، با این غربی ها به خصوص خوب صحبت کنیم، باید سطح مذاکره رو با شارژ 0 ببندیم. نه اینکه من بگم این مذاکرات رو بندازیم تو خاک، ما تعلیق باید بکنیم تمام تعهداتمون.
بده خیلی بعد. یعنی این که میگن نفس یارو از جای گرم بیرون میاد مثل آقای لاریجانیه. تو بهت آسیبی در این مدت وارد نشده، شارژ 0 ببند. نشستی اونجا اردروم پلدروم که این باید آن نباید. اصلا تو کی هستی برای مردم تعیین تکلیف میکنی؟ من حسابی شما اصلا تو سر کوچت ماست حالا خریدی؟ نخریدی دیگه. اصلا شما میدونی ماست چنده؟ نشستی تلویزیون میگی این غلط کرد آن غلط کرد. بیا این لبنیات
19800 بوده الان شده 22500.
23 تومن بود الان شده 32 تومن.
12 خورده بوده شده 15 تومن.
اینها قیمت لبنیاتیه که دیگه سالی یه بار تغییر نمیکنه.
هفته به هفته قیمت عوض میکنه.
1000 تومن 2000 تومن هفته میذارن رو.
دبیر ستاد تنظیم بازار این افزایش قیمت های هفتگی لبنیات رو یه نوسان میدونه.
یه نوساناتی رو در بازار داشتیم، اما تا این لحظه اون کالایی که مشمول قیمت گذاری میشن در لبنیات با همون قیمت های قبل عرضه میشه.
در حالی که قبادی 2 هفته پیش افزایش مجدد قیمت ها رو منتفی میدونست،
فعلا منتفیه.
روز گذشته با مجوز همین ستاد افزایش قیمت های جدید اعلام شد.
ما تقاضامون رو میدیم، بررسی میشه، بر اساس اون بررسی که اعلام نظر میکنن میگن افزایش.
تا قبل از این گرونی ها میانگین مصرف لبنیات در کشور 46% نسبت به میانگین جهانی فاصله داشت و این افزایش قیمت ها تهدیدی برای موضوع محسوب میشه.
شما قیمت ماست رو ثابت نگه دار، با این وضعیت برجام مرجام اینا پیشکش حاجی.
Si yo fuera Maradona, viviría como él.